همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، آیا مجاز این در تصادفات رانندگی به صرف این که شخص مقصر آدم فقیری هست، جای شخص مقصر و غیر مقصر را عوض کنیم تا آن فرد از بیمه شخص غیر مقصر استفاده کند؟ این کار از نظر شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا این کار خلاف است و حرام، و به علاوه استفاده از بیمه اون شخص هم علاوه بر این کار خلاف و حرام است موجب زمان هم هست، یعنی اگر کسی استفاده کنه باید برگردونه و جبران کنه. و بهانه این که اون شخص آدم فقیری هست، حالا من یه مثال ساده میزنم، حالا یه شخصی فقیره، بریم خونه همسایه چیزی بدون اجازه برداریم ببریم بدیم به فقیر، آیا این جایز است؟ اون چه که به جهت اون حادثه‌ای که پیش آمده است نمیشه اینا جا به جا کرد مقصر کسی دیگه دانست، چون این فقیره به یه نوایی برسد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: آیا ما طبق فتوای معظم الله مجازیم روز یا ماه سال خمسی من را تغییر دهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
شخص میتونه سال خمسیش رو جلو بندازه، زودتر خمسش رو حساب بکنه، چون وقتی که سر سال خمسی میرسه یعنی این که کسانی که صاحب خمس هستن، یعنی نصف خمس سهم امام معصوم علیه السلام هست، نصفش هم سهم سادات از فقرا هست، خب این سهم اونها میشه. اما قبل از این که سال خمسی برسه این شخص میتواند سهم اونها رو زودتر بپردازد. اما اگر منظور این باشه که بخواد سال خمسیش رو دیرتر قرار بده و امسال حساب نکنه در موعدش، نه، اون رو بدون اجازه از مشهد جامع شرایط نمیتونه این کار رو انجام بده.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
چرا شیعیان در نماز بر مهر یا خاک تربت سجده می کنند ولی اهل سنت این کار را انجام نمی دهند؟ آیا سندی در این باره وجود دارد که در سجده باید بر روی مهر و یا خاک تربت و یا سنگ سجده کرد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال گفتند:
این سوالی که مطرح کردید به فلسفه احکام برمیگرده. شما باید از پرسمان اعتقادی سرور گرامی حاجی محمدی شاهرودی سوال بکنید تا پاسخ شما را بدن که چرا اهل تسنن بر مهر سجده نمی کنند و ما بر مهر سجده می کنیم. اما طبق رساله های ما و احکام شرعی ما که مسئله 1076 رساله حضرت امامه، اونجا آورده باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت سجده بکنیم. مسئله مفصله، میخوام بگم این مسئله که اینجا بیان شده پشتوانش روایات فراوانه، چون بحث ما این نبود که روایات را مطرح بکنیم، همون به اصل مسئله اشاره میکنیم و اگر فلسفه این کار را خواستید از پرسمان اعتقادی سوال کنید. انشاءالله که موفق باشید.
درباره اتصال در صفوف نماز جماعت، گاهی یک صف نسبتاً طولانی تشکیل میشود و اگر چند نفر از مأمومین صحبت کنند و نماز را شروع نکنند تکلیف بقیه در این صورت چیست؟ آیا باید منتظر بمانیم تا این چند نفر هم نمازشان را آغاز کنند و تکبیرت الاحرام بگویند بعد ما اقتدا کنیم، یا اینکه نه چنین مطلبی نباید رعایت شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می‌دهند.
مهیا شدن برای نماز بسیار خوبه. اولا شیطان و شیطانیان از انسان دور میکنه و نماز جماعت بسیار ثواب عدیده ای داره، هم دنیوی هم اخروی، و لا یعد و لا یحصا این ثواب رو داره. لذا بهتر آدم قبل از این که نماز شروع کنه اقامه رو گوش کنه. استماع مستحبه، حرف نزنه. این حالا از باب این که بگیم باید رعایت بشه. اما اگه طرف مهیا شده، مهر گذاشته، آماده نماز، امام جماعت میگه الله اکبر، هنوز با بغل دستیش داره یه گفتگوی انجام میده ولی آماده نماز، یعنی دستاش بالاست و میخواد تکبیر رو بگه، این مهیا شدن بر نماز و معلومه میخواد نماز بخونه، بعد ول نمیکنه نماز رو بره، این مهیا بودن کفایت میکنه. میتونید صبر کنید تا الله اکبر بگه و میتونید هنوز با اینکه این فاصله دارید با شخصی که پشت سر امام جماعت هست و الله اکبر گفته، دو سه نفر فاصله است، با این همه الله اکبر گفته بشه، این مقدار مهیا شدن کفایت میکنه. و هر کجای صفوف باشید، یعنی مثلا صف طولانی باشه، 5 نفر 6 نفر دارن این مقدار صحبت میکنن ولی آماده نماز هستن، اشکال نداره، شما میتونید الله اکبر بگید و نماز جماعت رو شروع کنید. گرچه اگر انتظار بکشید خاطر جمع هستید، یه تذکر بدید که امام جماعت الله اکبر رو گفته، پسندیده است. الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. مبلغی که بابت هدیه و مهریه که شوهر داده و آن را در بانک گذاشته ایم، آیا خمس به آن تعلق میگیرد؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی بیان کنید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
باید آقایان توجه داشته باشید که مهریه زن خمس ندارد، اما اگر هدیه به زن داده شده سال بگذرد اون خمس دارد.
شنونده‌ای نوشته: من هر وقت قصد دارم که به خانه پدرم بروم، از خانه شوهرم غذا میپزم و برای پدرم میبرم، آیا این کار اشکال شرعی دارد؟ البته این موضوع با اطلاع شوهرم انجام میشود. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ توضیح دادند:
هر گونه تصرف در مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب مال حرام، حتی اگر همسر انسان باشه، اما اگر به طور صریح اجازه داده باشه یا اطلاع پیدا کنه و مخالفت و ممانعت نکنه اشکالی نداره. و چقدر خوبه که انسان در کنار خدمت به والدین و انجام صله رحم مراقب احکام شرعی و رعایت حقوق همسرش هم باشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده ای نوشته: صورتم جوش داشت و رفتم حمام. بعد از حمام که خودم را با حوله خوش می کردم، متوجه شدم که سر جوش ها رفته و قرمزه. نمیدانم که آیا خون از آن جاری شده یا نه. آیا در این صورت حوله نجس محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی این گونه توضیح دادن:
با توجه به فرمایش خود شما که نمیدانید خون خارج شده یا نه، بنابراین از طهارت است و پاک بودن، تا ندانستید هیچ اشکالی نداره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او شریعت جزء دین.
همراه رادیو معارف هستید. برنامه زمزم احکام رو شنیدید. تا ثانیه های دیگر ویژه برنامه از آنگاهی خانه دوست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. 19:55 دقیقه کلام امام رو بشنوید. استفاده میکنیم از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ساعت 20 با خبر جهان اسلام در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. لحظه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:35 دقیقه است و غروب آفتاب 19:15 دقیقه. التماس دعا داریم و دعوت میکنم برنامه خانه دوست رو بشنوید.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خانه گسترده ات میشود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب های افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخزن اسرار خدای حکیم. سلام به لحظه های شکفتن شکوفه های اجابت بر شاخه های ذکر و دعا و نیایش. سلام به دلهایی که خانه محبت و عشق به حضرت محمد و خاندان رسالت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سومین روز از مرداد ماه 1403 رو میگذرونیم که مصادف با 18 محرم الحرام. نوای روح بخش اذان مغرب از گلدسته های نور به افق قم در ساعت 19:35 دقیقه به گوش جان ما خواهد رسید. عزیزان، سلامت تن نه تنها بزرگترین موهبت الهیه، بلکه سرچشمه همه فعالیت‌ها و تلاش‌ها و برکاته. در میان مواهب معنوی هم چیزی برتر و بالاتر از نور یقین و روشنای ایمان نیست که پرفروغ‌ترین چراغ راه زندگی و مؤثرترین داروی درمان بیماری جهل و ذلت و حقارت و آلودگی و آرام بخش قلب و جان انسانه. کسی که از این دو نعمت بزرگ بهره‌مند باشه چیزی کم نداره و این دو وسیله وصول به سایر نعمت هاست. ولی باید توجه داشت نه سلامت بدون پرهیز و تلاش به دست میاد و نه ایمان. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند بالاترین نعمتها سلامت است و بهترین چیزی که میتواند قلب انسان را دگرگون کند ایمان به خداست.
خوشا آنان که الله یارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مدیریت مسجد بود و در این برنامه قرار هست که درباره هیئت امنای مسجد نکاتی رو عرض بکنیم. یکی از مسائلی که درباره هیئت امنا مطرحه مسئله ویژگی‌های هیئت امناست. البته این رو عرض بکنیم که الان طرح‌هایی در مساجد اجرا میشه که به جای هیئت امنا شورای سیاست‌گذاری مسجد وجود داره و هیئت امنای قدیم بخشی از مجموعه شورای سیاست‌گذاری مسجد هستن. این ویژگی‌ها که عرض میشه ویژگی هیئت امنا یا ویژگی های اعضای شورای سیاست گذاری مسجد. یک، هیئت امنا یا شورای سیاست گذاری باید منتخب مردم باشن، مردم اونا رو انتخاب کرده باشن برای اینکه بعد هم حرف این عزیزان رو بشنوند و اجرا کنن. دو، خود هیئت امنا و اعضای شورای سیاست گذاری مسجد مسجدی باشن و حضور فعال در مسجد داشته باشن، رفت و آمد به مسجد داشته باشن. گاهی گلایمندی های وجود داره در سطح کشور که مثلا هیئت امنای مسجد ما بعضی از اعضایش اصلا مسجد نمیان. کسی که خودش مسجدی نیست نمیتونه سیاست گذار برای اهالی مسجد باشه. شاخص سوم این است که کار برای مسجد و در مسجد رو مقدس بدانن و ارزشمند بدانن. یک کار فرعی حاشیه‌ای در زندگی عزیزان محسوب نشه، بلکه کار اساسی و اولیه و ارزشمند در میان کارهایی که در زندگی انجام میدن قلمداد بشه. نکته چهارم این است که اعضای شورای سیاست گذاری یا هیئت امنای مسجد باید حسن سابقه داشته باشن، حسن رفتار داشته باشن و این حسن سابقه و رفتار باید مشهور باشه و معروف باشه در میان مردم، مردم اینها رو به آدمهای خوش سابقه بشناسن. نکته پنجم اینه که اعضای هیئت امنا باید فرصت کافی برای رسیدگی به امور مسجد داشته باشن. آدمایی که سرشون شلوغه، فرصت ندارن، توانمندی زمانی ندارن، بهتره که عضو هیئت امنای مسجد نباشن تا مردم هم به خاطر نبودن اونها خسته نشن. نکته ششم این است که اعضای هیئت امنا هم باید دارای تجربه باشند نسبت به اون کاری که در تقسیم وظایف به عهده اونها گذاشته میشه و باید اجرا بکنن، هم تحصیلات مناسب داشته باشند و بتونن وظایفشون رو به درستی انجام بدن. البته این تجربه و تحصیلات به اقتضای مناطق و توانمندی مسجد در منطقه و بزرگی و کوچکی مسجد ربط داره. نکته هفتم این است که هیئت امنا باید توان لازم برای انجام فعالیت‌ها رو داشته باشن، مثلا توان جسمی رو، که اگر اونها قرار کاری رو انجام بدن حتما توانمند باشن و بتونن انجام بدن. و نکته پایانی در ویژگی‌های هیئت امنا اینه که ترکیب هیئت امنا هم باید ترکیب مناسب باشه. اگر هیئت امنا وظایفی داره و بعداً قراره که تقسیم وظایفی صورت بگیره، از جهات مختلف باید افرادی در هیئت امنا باشن تا بتونن این کارها رو انجام بدن. حالا من در بحث وظایف هیئت امنا به کارهایی که باید انجام بدن اشاره میکنم. بر اساس اون عملکرد باید افراد مختلف در شورای سیاستگذاری یا هیئت امنای مسجد وجود داشته باشن. خب بخش دیگر عرایض درباره هیئت امنا، وظایف مسئولیت های هیئت امنا. سه وظیفه و مسئولیت اساسی رو هیئت امنا یا شورای سیاستگذاری مسجد دارن. یکی سیاستگذاری برای مسجد بر اساس کارکردهای مسجد. ما قبلا برای مسجد کارکرد عبادی، کارکرد فرهنگی تبلیغی، آموزشی، اقتصادی و حمایتی، سیاسی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی، عمرانی اینا قائل شدیم. اگر بخواد این کارها رو مسجد انجام بده، برای هر کدوم از این بخش‌ها باید سیاست‌گذاری صورت بگیره و طبعاً آدمایی که در هیئت امنا هستن باید توانمند باشن تو این حوزه‌های مختلف. وظیفه دوم تقسیم کاره، یعنی هیئت امنا باید کارهای مسجد را تقسیم بکنه، حالا یا بین خودشون یا بین افراد دیگری که مرتبط میشن. در بعضی از طرح‌های مسجدی مثل طرح مسجد تراز که مدیریت حوزه‌های علمی ابلاغ کرده، ما اونجا 8 تا کمیته رو در نظر گرفتیم و کارهای مسجد بین کمیته ها تقسیم میشه. طبعا اعضای هیئت امنا باید مسئولانی برای کمیته ها تعیین بکنن و کارها رو تقسیم بکنن تا اینها بتونن منظم کار رو انجام بدن. و وظیفه سوم نظارت بر اجرای فعالیت های مسجد. اگر افرادی مسئولیت قبول کردن، اگر کمیته های مثلا شکل دادن و کارها تقسیم شد و کارها اجرا شد، اعضای شورای سیاستگذاری و هیئت امنای مسجد باید بر این کارها نظارت بکنند و احیاناً گزارش‌های نظارتی خودشون رو هم به مردم ارائه کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوباره دستم به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم. از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردید تو باورم بودی. تو بی نهایتش، تو اوج تسکینی، غریبگی هامو نگفته میبینی، نگفته میبینی، نگفته میبینی. برای این عاشق همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بنبستی. شروع بی پایان، شکوه جازی، تو با سکوتت ترانه می سازی، ترانه می سازی. دوباره دستمو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم، به یادت افتادم. خدا نگاهم کن، دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
خوشا به حال اون عزیزانی که در لحظه های معنوی اذان و نماز و راز و نیاز در کنار حرم یکی از اهل بیت علیهم السلام و یا یکی از امامزادگان بزرگوار و واجب التعظیم هستند، امامزادگانی که ستاره های مسیر هدایت و الگوهای رفتاری ما هستند. همراه میشیم با گزارش همکارمون در معرفی یکی از این امامزادگان بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. صدای من مریم سربخشیان رو از آذربایجان شرقی از شهر تبریز میشنوید و یکی از مکانهای مقدس شهر تبریز، اینجا امامزاده حضرت سید عبدالله سلاب شهر تبریز، وقتی وارد این فضا و صحن و سرای امامزاده سید عبدالله سلاب میشیم، در اینجا و در این مسجد مبارک در واقع کتیبه هایی که به دیوار زده شده، اجازه بدید من بخونم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینجا مزار شریف یکی از نوادگان رسول خدا هست که سید مدفون در این مکان مقدس بنابر مشهور امامزاده سید عبدالله از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام هست. صاحب کرامات باهره بوده، معروف به امامزاده سلاب، سلاب امامزاده سه می باشد. حالا اجازه بدید بقیه مطالب رو هم که خادمین اینجا خواهند گفت.
ظاهر این که میان اونا که تازه اومدن در امامزاده همیشه بروشون بازه و خیلی هم مهمون نوازن دیگه.
اهالی این محل خیلی مهمون نواز هستن؟
نوازن بیشترم از بچه ها خیلی دیگه پذیرایی اینا که همیشه بیان.
بچه ها بیشتر پذیرایی میکنن؟ جوان ها جذب بشن بیان اونجور؟
آره، چه کل جوان های جمع کرده اینجا همیشه مراسم دارن دیگه برای عید و اینا، دخترها میان، بیشتر دخترها اینجا فعالیت دارن. آره.
خیلی عالی، خیلی عالی. حاج خانم میان زیارت میکنین، چی میگی؟ زیارت میکنین، چه دعایی میکنین؟
دعا سلامتی مردم، سلامتی رهبرمون، سلامتی آقای امام زمان. از خدا میخوام همه رو خوشبخت کنه، بچه های ما رو همینطور از راه بیدر نشن. خدا همشون رو سلامت کنه.
چرا این امامزاده ها حاجت میدن؟ چرا حاجتمون از اینجور جاها میگیریم حاج خانم؟
چون بنده مخلص خدا هستن، نوادگان امامان هستن، امامونم که پاکن. خدا به خاطر عزیزی اونا، اونا رو یه واسطه قرار میدیم ما بین خودمون خدای خودمون، که خدا به خاطر اون امامزاده ها، به خاطر این نوادگان امامان به ما هم یه رحمی لطفی بکنه.
الهی آمین، الهی آمین.
خب این امامزاده قبلا به خاطر دشمنا دیگه این پایین کوه دفن شده، بعد چند سال دیگه شناخته شده.
آره سالهای متمادی این بزرگوار غریب بودن، گمنام بودن،
نام بودن بعد انقلاب اینا، که مردم
کراماتی که اینجا دیدن مردم،
آره دیگه
فهمیدن که یک شخصیت بزرگواری سید بزرگوار اینجا مدفون هست.
خیلی حاجتشون از اینجا گرفتن، بدون چونه چرا اصلا رد نمیشه دیگه حاجت مردم. از راههای دور میان بیشترین، از محلات دور اینا میان اینجا. ممنون از شما.
دخترای عزیزم سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوبه.
اسمتونو به من بگید.
سحر. یسنا. معصومه.
چند سال دارید بچه؟
8 سال دارم قرار برم. 10 8.
آفرین. میاید امامزاده دعا میکنید، کلاس ها شرکت میکنید؟ چه کلاس ها اینجا برای شما برگزار میشه؟
کلاس قرآن، مراسم ها، عید جدید جشن برگزار میکنه، جایزه میده. ما میام کلاس کنیم، قرآن یاد میگیریم، دوست دارم، مصاحبه، نقاشی، جایزه میگیریم.
ما برای بچه های، برای دخترهای کوچک اینجا مراسم های خاص داریم، مسابقه اینا دارن، نقاشی دارن، جایزه میدن و بچه هم خیلی خوشحال میشن دیگه، ازشون هم پذیرایی میکنن، شیرینی میوه اینا، چه جذب امامزاده مسجد اینا بشن جوانامون. ممنون از لطف.
همراه میشیم با تلاوت آیات نورانی اول تا 22 سوره مبارکی بروج با نوای جناب آقای رحیم خاکی و ساعت 19:35 گلبانگ اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو از رادیو معارف خواهیم شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات